أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأظهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. امشب شب شهادت امام هفتم امام موسی بن جعفر و سالگرد شهادت عزیزانمون و شهدای بزرگوار نهضت بزرگ 15 خرداد است. بحثی رو که متناسب با هر دو موضوع باشد خدمت عزیزان مطرح میکنیم. ابتدا درباره بخش کوتاهی درباره زندگانی امام موسی بن جعفر و بعد هم موارد اشتراک و شباهت‌های نهضت 15 خرداد با نهضتی که در دوران اختناق عباسیان امام موسی بن جعفر علیه السلام آغاز کردند. انسان در مسیر قرب به خدا، در مسیر تقرب الی الله، دمادم احتیاج به هدایت و راهنمایی به وسیله انسان کاملی رو دارد. لذا در شبان روز در نوبت‌های پنجگانه نماز واجب و فریضه است که سوره حمد را که مضامین بلندی دارد و اساره قرآن مجید است بخوانیم و این جمله را و این آیه را و این دعا را از خدای متعال بخواهیم: اهدنا الصراط المستقیم. این مقوله هدایت در تمام مراحل زندگی بشر، در زندگی، در کار، در رفت و آمدها، در سخن گفتنها، در موضع گیری کردنها، در تصمیمات، در شرایط بحرانی و در شرایط مختلف، بشر نیازمند به هدایت است و این هدایت هم توسط انسان کاملی باید تحقق پیدا کند. نفس پاکی باشد، انسان زبده‌ای باشد، انسانی که از حفاظات الهی، از فیوضات الهی، از عنایات الهی خودش بهره‌مند شده باشد. و این جریان در تاریخ ما، در تاریخ شیعه، اولا اختصاص به پیغمبر اکرم دارد و ثانیا اختصاص به اهل بیت دارد. اهل بیت در شرایط مختلف هدایتگر جامعه انسانی و جامعه بشری بودند. یکی از افتخاراتی که شیعه دارد این نکته است که 250 سال علاوه بر 23 سه سال رسالت پیغمبر اکرم 255 سال تاریخ عملی دارد، یعنی در اون 23 سال قرآن مجید آمد و سخنان پیغمبر اکرم مطرح شد و بعد از آن 255 سال جریان امامت به عنوان جریان هدایت مطرح شد که در شرایط مختلف تاریخی به عنوان الگوهای هدایت و سمبولهای هدایت ائمه بزرگوار شیعه مطرح بودند و در شرایط مختلف تکلیف شیعه رو و راه شیعه رو و راه انسانیت را در شرایط مختلف نشون دادند. ائمه علیهم السلام درهای ورودی اسلامند. اگر کسی میخواد وارد بشه از این در باید وارد بشه، چنان که در زیارت جامعه کبیره این جمله رو میبینیم: والباب المبتلا به الناس من اتاکم نجا. شما دری هستید که مردم آمد و شد میکنند، شما اهل بیت نبوت هستید، موضع و جایگاه رسالت هستید و این جریان در طول تاریخ به عنوان جریان هدایتگر در برهه‌های تاریخی در شرایط مختلف، یک جا صبر است، یک جا صلح است، یک جا مبارزه است و همین جور ادامه پیدا می کند، یک جا معارف را منتقل کردن است، یک جا به زندان رفتن است، یک جا ولایت عهدی را پذیرفتن است، یک جا در معسکر و در پادگان به سر بردن است و در شرایط مختلف تاریخی که در همه جا مسائل رو و راه ها رو بیان کردن ائمه. یکی از موارد بزرگ تاریخ ما تاریخ امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. این آیه مبارکه رو بد نیست عرض بکنم. خدای متعال می‌فرماید، آیه 17 و 18 سوره زمر هست ظاهراً، و در این آیه چنین آمده است: فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. سوره نور آیه 36 و 37: فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه تسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. فرمود در خانه هایی که فی بیوت اذن الله، خدا اذن داده است ان ترفع، که این خانه ها برافراشته شوند، نامشون بلند آوازه شوند، و یذکر فیها اسمه، در اینها اسم خدا برده بشود. سپس میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. امام موسی بن جعفر در خصوص این آیه چنین میفرماید: ان عیسی بن داوود، عیسی بن داوود نقل می کند، قال حدثنا الامام موسی بن جعفر، امام موسی بن جعفر برای ما نقل کرد، عن ابی، از پدر بزرگوارش امام صادق، فی قول الله تعالی، در فرمایش خداوند در قرآن که فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال، که شب و روز تسبیح در اونجا گفته می شود. قال امام موسی بن جعفر از قول پدرشون امام صادق نقل می کنند، قال این خانه ها چه خانه هایی هستند؟ بیوت آل محمد، بیوت آل محمد و بیت علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این بیوت، بیوت آل محمد است. که این جملات رو امام موسی بن جعفر از قول پدرشون امام صادق علیه السلام نقل میکنن. دقیقاً به همین مضمون هم قتاده، یکی از علمای اهل سنت در دوران امامت امام باقر علیه السلام است، میگه من رفتم مکه، از مکه گفتم حج تمام شد، حالا برم مدینه. اون زمان ها در مدینه میامدن زیارت میکردن، برم در مدینه شخصیت های بزرگ رو زیارت کنم، پیغمبر رو زیارت کنم، شخصیت های بزرگی در مدینه هستن، اونها رو زیارت کنم. آمدم مدینه، گفتم برم پیش جابر و عوان و نمیدونم زراره و امثال اینا. پیش جابر رفتم، پیش عوان رفتم، عوان ابن تقلب، پیش زرارت ابن اعیان رفتم، با اونا صحبت کردم. اونا گفتن، من گفتم، این ایراد گرفتم، سوال کردم، پرسجو کردم. گفتم خب حالا روز آخری است که میخوام از مدینه بیرون برم، بد نیست که بروم از محمد ابن علی امام باقر هم دیدار بکنم. رفتم خدمت امام باقر. وقتی که وارد خانه امام باقر شدم، چهره امام باقر رو که دیدم، ابهت امام و شخصیت امام مانع از این شد که من برم از ایشان سوالی بکنم. رفتم با ترس و لرز، عاقبت سوالی کردم، گفتم یا ابن رسول الله، سوالی دارم. سوال این است که من سوالات اصلیم رو نمیگم، این سوال رو مطرح میکنم. من رفتم پیش همه علما سوال کردم، مسائل رو پرسیدم، پیش شما که آمده ام، ابهت شما و شخصیت شما منو گرفته و قادر بر طرح سوال نیستم، علت این قضیه چیست؟ قتاده میگه امام باقر فرمود میدانی در کجا قرار گرفته ای؟ اتعلم انک متا و فی هنا، در چه جایی و در چه جایگاهی قرار داری؟ گفتم نه ابن رسول الله. فرمود انت فی بیت من بیوت الله، مگر نخونده ای آیه کریمه قرآن را، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. بنابراین ائمه در شرایط مختلف درهای ورودی اسلامند، باب الله هن، خودشون بیت الهی هن، وجود مبارک اونها. این نشان میده که ائمه در شرایط مختلف راه رو نشون میدن و هدایت میکنن. امام موسی بن جعفر این هدایتگر است که در شرایط و موقعیت های مختلف از کلمات امام موسی بن جعفر و عمل امام موسی بن جعفر و موضع گیری های امام موسی بن جعفر ما راهمون رو تشخیص میدیم. دو سه نکته رو راجع به امام موسی بن جعفر اشاره میکنم. متاسفانه در مباحث ما فرصت خیلی کم داریم، تا میخوایم یه مقدار وارد بحث بشیم بحث در واقع تمام میشه. سه مقطع مهم در زندگانی امام موسی بن جعفر و یا سه روی کرد مهم در زندگانی امام موسی بن جعفر قابل بحث است. یکی عبودیت، دوم عقلانیت و سوم مسئله سیاست. در وادی عبودیت و پرستش خدا، ببینید اصلا اوج عبودیت، مراحل عبودیت بستگی دارد به نوع معرفتی که عابد از معبود دارد. انسان از خدایی که می پرستد چه مقدار معرفت به اون داشته باشد، این میزان معرفت رو و ارزش معرفت رو با این مقیاس میشه سنجید. امام موسی بن جعفر از دوران کودکی این معرفت والا رو دارد. تاریخ نقل میکند، میگه ابو حنیفه که شاگرد امام صادق علیه السلام بود، آمد خدمت امام صادق، گفت یا ابن رسول الله، من یه سوالی دارم، یه انتقادی بر فرزندتون موسی بن جعفر دارم. امام صادق فرمودن چه انتقادی؟ گفت که من دیدم موسی بن جعفر فرزندتون موسی را در مسجد الحرام دارد نماز میخواند، مردم از جلو او، از پیش روی او رد میشدند، دستش رو نیاورد جلو که اونها را منع کند، مانع اونها نشد. حضرت فرمود فرزند موسی را بگویید بیاید. امام موسی بن جعفر رو گفتند آمد. امام صادق علیه السلام فرمود، ابو حنیفه چنین میگوید، آیا چنین است؟ گفت آری پدرم، چنین است. من نماز که میخوندم اگر جمعیت آمده، من مانع اونها نشدم. حضرت فرمود چرا؟ گفت برای این که اون کسی که من او را عبادت میکنم از مردم به من نزدیکتر بودند، چنان که خدای متعال فرموده است نحن اقرب الیه من حبل الورید، نحن اقرب الیکم من حبل الورید. امام صادق علیه السلام، امام موسی بن جعفر رو به سینه چسبوندند، بوسیدند، فرمودند به نفسی انت یا مودع الاسرار، جانم فدای تو باد، ای کسی که اسرار ربانی به تو ودیعه داده شده است. در وادی عبودیت چنین است، نمی بیند انسانها را، اونگونه دارد عبادت می کند. عبادت عرض کردم دیشب هم، کثرت سجده و کثرت ورد و ذکر و اینها نیست، عبادت اون حقیقت اتصال به مبدأ اعلا و خدای متعال است، بندگی است که در تاریخ زندگانی امام موسی بن جعفر دارد. امام موسی بن جعفر ماجرای بشر حافی رو، بشر ابن حارث ابن عبدالرحمن مروزی را که امام موسی بن جعفر از کوچه رد می شدن دیدن در یک خانه صدای آواز و رقص و تار و تنبور میاد. حضرت ایستادن یک نگاهی کردن، در همین اثنا کنیز بشر ابن حارث آمد بیرون، خاکروبه ها را آشغالا را بذاره بیرون و برگرده. حضرت فرمودن یا امت الله، ای کنیز، ای خانم، این خانه خانه بنده است یا خانه آزاد است؟ جوابی که کنیز میدهد این است، دیگه آری معلوم از این خانه بشر ابن حارث ابن عبدالرحمن مروزی از بزرگان شهر بغداد است، مگر می شود او بنده باشد؟ آری که آزاد است. این گفتار باعث شد که امام این نکته رو بگه، فرمود که بله معلوم می شود که آزاد است، اگر بنده بود از مولای خودش شرم می کرد، اگر بنده بود از مولای خودش شرم می کرد. این گفتگو یه مقداری باعث شد که کنیز دیرتر برگرده. وقتی که برگشت بهش سوال کرد چرا دیر آمدی؟ چرا دیر برگشتی؟ گفت مردی با این شکل و صورت از خیابان از کوچه داشت رد می شد. من که رفتم از من سوال کرد این خانه خانه بنده است یا خانه آزاد است؟ من به او گفتم خانه آزاد است. بهش گفت او چه گفت؟ گفت که او چنین گفت، آری خانه آزاد است، اگر بنده بود از مولای خودش شرم می کرد. این جمله مانند تیری در قلب بشر بن حارث بن عبدالرحمن مروزی نشست. او کجا رفت؟ چه شکلی داشت؟ توضیح داد اینجوری بود. او کجا رفت؟ او از این کوچه داشت رد می شد و به این سمت مثلا رفت. کفش ها را نپوشید، برای اینکه تا کفش بپوشد مدتی وقت گرفته می شود، نمی تواند خودش رو به امام برساند. پای برهنه پایین آمد و کوچه را دوید، خودش رو به امام موسی بن جعفر رساند. پای برهنه که آمد، نام بشر حافی بر رویش گذاشته شد. لذاست که عطار هم در تذکرة الاولیا رایه به بشر جملات عجیبی رو دارد بیان می کند. عطار در تذکره چنین می گوید، اون مبارز میدان مجاهده، اون مجاهز ایوان مشاهده، اون عامل کارگاه هدایت، اون کامل بارگاه عنایت، آن صوفی با وفا بشر حافی، داستان رو نقل میکنه و بعد میگه به دست ولی از اولیای الهی او موفق به توبه شد و به در خانه رب و به در خانه رحمان و خدای متعال نائل شد و واصل شد و جذب شد و فانی شد. این عبودیت امام موسی بن جعفر است. این یه مرحله که در زندگانی امام موسی بن جعفر، حالا او عبادتی که در زندان داشته خیلی عجیبه، میگه فضل ابن ربیع وارد زندان شد، از ناحیه هارون موظف شده بود که بیاد به موسی بن جعفر بگه ما میخواییم یک کسی رو بگذاریم آشپزی کنه برای شما، یه مقداری رسیدگی کنه به شما. فضل ابن ربیع وارد زندان که میشود، امام داره نماز میخواند، تا گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دوباره بلند شد، باز نیت کرد الله اکبر، نماز دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اون نمازم تمام شد، دوباره باز گفت الله اکبر، باز نماز بعدی رو شروع کرد. فضل ابن ربیع میگه من خیال کردم نمازهایی که باید پشت سر هم خونده بشود، دیدم نماز بعدی رو شروع کرد، گفتم این دفعه نماز رو سلام که بدهد قبل از اینکه تکبیر بگوید من نیت کند، من به او سخنم را خواهم گفت. امام نماز چهارم رو که خوندن، فضل ابن ربی تا گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گفت یا ابن رسول الله، پسر عمویتون سلام رسونده است، یعنی هارون سلام رسونده است، و گفته است ما متوجه شده ایم که شما در سختی به سر میبرید، آشپزی رو کسی رو برای شما میگذاریم هرچه میخواهید دستور بدهید. حضرت یک جمله فرمود، فرمود ما خلقت سئولا، و گفت الله اکبر، من پرسشگر و سوال کننده از انسان خلق نشده هم. این قضیه فضل ابن ربیع رو در هم شکست و فضل ابن ربیع آمد گفت من دیگه این مرد رو در زندان خودم نمیخوام راه بدم، اگر از من تحویلش نگیرید خودم رهایش میکنم. فضل ابن ربیع عوض شد. عیسی ابن جعفر ابن ابی جعفر نوه منصور دوانیقی عوض شد. فضل ابن یحیای برمکی عوض شد. لذا از این زندان به اون زندان منتقل می شد به همین عبادتش. این گریه هاست، این گریه ها این حضرت. لذا میگیم السلام علیک یا ایها المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ز الساق المرزوز بحلق الغیود. سلام بر اون آقایی که در زنجیر هم که بود هرگز ذکر از زبانش نمی افتاد. این عبادت امام موسی بن جعفر. لذا عبادت یک اتصال دائمی روحی با خدای متعال است. عبادت همه زندگی است، همه وجود انسان است، همه حرف های انسان است، همه رفت و آمد های انسان است. و این رو امام موسی بن جعفر داره به ما آموزش میده. یه حوزه، حوزه عبودیت. سریع عرض میکنم چون فرصت معمولا کم، مجبوریم هم سریع حرف بزنیم هم خیلی خلاصه کنیم حرفا رو. حوزه دوم عقلانیت است. این عقلانیت خیلی مهمه. عقل و علم. شما نگاه کنید جوامع انسانی هر جا که پیشرفت کردن، چه در امور اقتصادی حالا در امور معنوی، که جوامع انسانی عقب گرد کردن، هیچ وقت جامعه های انسانی اینقدر دچار بحران معنویت نشده بودن. بحران اخلاق اینقدر جوامع رو تا حالا دیگه فرا نگرفته بوده. اوج بحران اخلاق و اوج بحران معنویت الان، این خودش یک داستان مفصله. اما جایی که در هر عرصه ای انسان ها پیش رفته اند با عقل بوده یا با عقل و علم، آمیختگی عقل و علم بوده است. حالا همه عقل جزئی هم که آمده، همه عقل جزئی هم به همون جزئیت خودش اینا رو پیش برده، چه برسد به عقل کلی که نوری از انوار الهی و سری از اسرار الهی است و خدا به او قسم خورده است. امام موسی بن جعفر به چنین عقلی جامعه بشری رو دعوت می کند. این جملات رو ببینید، من سریع یک به صورت خیلی گزارش گونه عرض می کنم. وقتی که امام صادق علیه السلام به شهادت رسید، مکتب امام صادق تبدیل شد به مکتب موسی بن جعفر، یعنی همون شاگردا، همون هشام، همون ابان و زراره و کی و کی و سایر افرادی که بودن همه آمدن وارد مکتب موسی بن جعفر شد. سید ابن طاووس نقل میکند میگه از 4000 شاگرد 3000 شاگرد اونا منتقل شدن به در خانه امام موسی بن جعفر. این نقلی که از سید ابن طاووس آمده نقل شده و با او با دقت همین نقل رو گفته. اینا منتقل شدن ما. یکی هشام. ببینید هشام چی میگه اینجا. به هشام حضرت چی میفرماید؟ مفصل، این هم در اصول کافی آمده، هم در بهار آمده، هم در تحف العقول آمده و در بعضی منابع دیگر هم هست. یا هشام، ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل. ای هشام، خدای متعال اهل عقل را در کتاب خودش بشارت داده است. فقال و فرموده است و بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. خدا اهل عقل را در کتاب خودش بشارت داده، گفته که اولئك الذين هداهم الله، اینا رو خدا هدایت کرده، اینا صاحبان خردند. سپس می فرماید یا هشام،
إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول. خداوند برای مردم کامل کرده حجت ها را با عقل و خرد، اضافه بر انبیا که حجت ظاهری هستن حجت باطنی داده. و دلهم على ربوبیته، عقل نورانی، عقل قدسی، عقل الهی بشر رو دعوت میکنه به عبودیت و پرستش. انسان عاقل خدا را پرستش میکند، چون میداند که بیهوده نیامده. و این جملات ادامه دارد. ثم ذم الذين لا يعقلون، بعد میفرماید خدا مذمت کرده کسانی رو که عقل و خرد ندارن. و سپس میفرماید ذم الله الکسره، خدا کسرت رو منع کرده، گفته که دنبال کسرت نباشید، نباشید چون خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. این خیلی غلطه. اکثر مردم در همه کشورها در همه دنیا، اکثریت مسیر انحرافی رو دارن طی میکنن. اینا رو حضرت نقل میکنه، تقلید از بزرگان را مذمت میکنه. تقلید از بزرگان، نه تقلید در مسائل شرعی. تقلید در مسائل شرعی، تقلید در احکام فرعی اسلامی ضرورت داره. مثل تخصص که به نمیدونم پزشک مراجعه میشه، به متخصص کار خاصی مراجعه میشه، اینا به متخصص در مسائل اصولی و در مسائل بنیادی گفته تقلید نکنید. گفتن انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلون السبیل. اینجا یک حوزه وسیعی دعوت به عقلانیت که فرصت نداریم متاسفانه توجیه بدیم. اینم حوزه دوم زندگانی و درس های امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. حوزه سوم حوزه سیاست. در حوزه سیاست چقدر زیرکی دارد، چقدر فطانت دارد. این حوزه سیاست رو خیلی حضرت شفاف بیان میکنه و لذاست که حضرت رو میگیرن، لذاست که از زندانی به زندان دیگر داره منتقل میشه. چون اگر اینا کاری نداشتن که زندان معنا نداشت، اگر کاری داشت نداشتن که معنا نداشت که امام عسکری علیه السلام فرمود ما منا الا مسمومون او مقتول، یک از ما نبود مگر اینکه به سم یا با قتل مسموم شدن یا مقتول شدن. حوزه سیاست رو خیلی شفاف داره بیان میکنه. یاران خودش رو از همکاری با حکومت غیر الهی که هارون باشه منع میکنه. اون داستانی که با صفوان جمال داره، صفوان جمال از یاران حضرت بود، مثل امروز که بنگاهایی هستن که نمیدونم کرایه کشی میکنند و مثل تاکسی تلفنی ها، مثل مؤسسات حمل و نقل که ماشین هاشون رو کرایه میدن. این مؤسسه حمل و نقل داشت، مثلا مؤسسه حمل و نقل شتر بود درش و یه مقداری اسب و قاطر بود. شترها و اسب و قاطرها چون شترها غلبه داشت، اینا رو داده بود به هارون برای سفر حج. حضرت شنیدن، فرمودن بگین صفوان بیا. صفوان که آمد، حضرت فرمود صفوان همه یک کارهات مورد قبول ماست جز یک کار. گفت چیه یم نه رسول الله؟ گفت کراه که جمال که به هادر رجل، شطرات به این مرد چرا کره دادی؟ بگه گفتم یم نه رسول الله، من شطرات رو که به کرایه دادم برای معصیت و برای حوسرانی اینا نبوده، برای سفر حج بوده. حضرت فرمود آیا تو میخوایی کرایت بگیری از هارون یا نه؟ گفت چرا؟ گفت همه کرایت رو داده؟ گفت نه. فرمود همه کرایت رو داده؟ گفت نه. باید دوست داری تا وقتی کرایت تو استیفا بشه او زنده بمانه؟ گفت بله ابن رسول الله، باید کرایم رو بده، ولی اگه بمیره که کرایه من داده نمیشه. این جمله رو فرمود. فرمود من احب بقاهم فهو منهم، کسی که بقای اونها را بخواهد از اونها. و این آمد شتراشو گرفت و شیوه های حالا مکالماتی داره با عرض کنم هارون که این مکالمات هم خیلی دیگه پر معناست. یارانشو از کمک به دستگاه خلافت که در تاریخ اون دوره دستگاه گمراهی و زلالت بود منع میکنه. از طرف دیگر اونقدر زیرکی به خرج میده که فردی رو به داخل دربار میفرسته و حرفا رو میگیره و باعث میشه که شیعه رو نگه داره. علی ابن یقطین، علی ابن یقطین رو حضرت امر میکنه که بره تو دربار باشه. یه مدتی رفتید خیلی سخته، آمد گفت بیام در رسول الله، باور کنید دیگه نمیتونم تحمل کنم، اجازه بده من بیام بیرون. حضرت هم بود نه باید باشی، تو آدم زرنگی هستی، انت فتنون صاحب و کیاستن صاحب و درایتن، این جملات رو بهش داره میگه، تو آدم فتنی هستی، آدم صاحب کیاستی هستی، آدم صاحب درکی هستی، باید اونجا باشی. تو یک چیز رو برای من ضمانت کن، من سه امر رو برای ضمانت کن. ضمانت کن که شیعیان ما را نجات بدی، اونجا کمک برای شیعیان ما باشی، منم ضمانت میکنم سه امر را. این سه امر این است که اولا تو اگر این کار را انجام بدی، سعی میکنم هرگز از خدا میخوام ضمانت میکنم برات که سقف زندانی بر سر تو سایه نیندازد، این اولا. ثانیا شمشیری بر بدنت شمشیر ظلمی اصابت نکند، و ثالثا روی فقر را نبینی. این سه امر رو برات ضمانت میکنم. و در آخر هم این دیگه ضمانت نیست، و در آخر هم تو به شفاعت ما نائل خواهی شد. و اصلا ماجراها داره علی ابن یقطین در دربار هارون چگونه مسائل رو منتقل میکرد به امام موسی بن جعفر. اینم یک کاری که حضرت داره انجام میده. یک مورد دیگر برخوردهای حضرت هست با خود هارون که حالا اینا در تاریخ خیلی مفصله. میگه هارون آمد مدینه، گفت موسی بن جعفرم با احترام موسی بن جعفر رو بیارید. موسی بن جعفر، امام موسی بن جعفر هم آوردن. هارون موسی بن جعفر رو کنار خودش دارن، میرن مرقد پیغمبر اکرم. تا رسید هارون گفت السلام علیک یا ابن عمی، سلام بر تو ای پسر عمو. موسی بن جعفرم چنین فرمود السلام علیک یا ابی، پدرم سلام بر تو. میگه فتغیر وجه هارون، هارون خیلی ناراحت شد، گفت از من پیشی گرفتی، میخوای خودت رو بزرگتر بدانی، از من پیشی گرفتی. امام موسی بن جعفر این سوال رو کرد، گفت هارون اگر پیغمبر اکرم حیات دنیویشون از سر گرفته بشه و بیان از دختر تو خواستگاری بکنن، آیا دخترت رو به پیغمبر میدی؟ گفت کفا به هذا مفخرا، این بالاترین فخره برای من، ولی میدم. حضرت فرمود اما من دخترم را به پیغمبر نمیدم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه پیغمبر به خواستگاری نمیاد، که من فرزند او هستم، دختر من فرزند او به حساب می آید، پس ببین من بر تو برتری دارم. یه روز هارون گفت بگید موسی بن جعفر بیاد. موسی بن جعفر یک سر دمادم پیگیر موسی بن جعفر است. اما موسی بن جعفر آمد گفت که یا موسی حد حدود الفدک، حدود فدک رو برام بگو تا به تو برگردانم فدک رو. حضرت فرمود نه تو بر نمیگردانی. گفت نه، به کی و به کی و به کی قسم بر میگردانم. حضرت فرمود بر میگردانی؟ گفت بله. گفت خب حالا دقت کن، حدود رو، حدود فدک رو بهت میگم برگردان، تضمین کردی که برگردان؟ گفت بله. گفت فدک، این مبنا هم البته داره، الارض کلها للامام، فدک یک منطقه محدودی که در مدینه باشه که نمیشه گفت اونجوری بوده. احکام فدک رو به اون معیاری که پیغمبر اکرم واگذار کرده به فاطمه زهرا در همه جا جاری است. فرمود اما الحد الاول العدن، حد اول عدن است. فتغیر وجه هارون، هارون صورتش تغییر. تو اینم نبود که شما بگید حالا بله موسی بن جعفر گفتن آمده، و هم گفته حدود رو مشخص کن، حالا این هم حدود رو بگه و قضیه هم آبم از آب تکون نمیخوره. نه، این حرفا نبوده. موقعیت موسی بن جعفر، نگاه همه به موسی بن جعفر، حتی درباری ها به موسی بن جعفر عنایت داشتن فرمود حد اول عدن است فتغیر وجه هارون، اما الحد الثانی سمرقند، حد دوم سمرقند است. فظهر تیش غضب فی وجه هارون، تیش و غضب در صورت هارون پیدا شد. اما الحد الثانی سمرقند و غضب هارون مغضبا شدیدا، با غضب شدید داشت به حضرت نگاه میکرد. و الحد الثالث الافریقیا، حد سوم مرز سومش هم آفریقاست. و قال هارون هیه لم یبق لنا شیئون، با کلمه هیه لم یبق لنا شیئون، چیزی برای ما باقی نموند. خب حالا حد چهارم رو بگو. فرمود الحد الحد الرابع من البحر الى ارمنیا، ارمنستان، از دریا تا ارمنستان. خب این برخوردهای امام موسی بن جعفر با سیاست اون فرد و با سیاست هارون الرشید. خب هارون الرشید امام موسی بن جعفر رو با این سوابق و پیشینه و با این برخوردها و با مسائل فراوان دیگری که فرصت نقلش وجود نداره، امام رو گرفت به زندان انداخت. اول عیسی بن جعفر ابن ابی جعفر نوه منصور که او تحت تأثیر قرار گرفت و یک فضایی برای زندگی امام موسی بن جعفر در زندان فراهم کرد، خبر دادن به هارون که بابا موسی بن جعفر زندان نیست، داره اونجا استراحت میکنه. او رو دادن به فضل ابن ربیع، فضل ابن ربیع که پسر ربیع حاجبه، او هم همین کار رو کرد و باز منتقل شد به فضل ابن یحیای برمکی. فضل ابن یحیای برمکی هم همین کار رو انجام داد. یحیای برمکی آمد پیش هارون عذرخواهی کرد از اینکه پسرش این کار رو کرده، گفت خودم کار پسرم رو تکمیل میکنم. ولذا یحیای برمکی امام رو داد دست سندی ابن شافعی. خب این نتیجه مبارزات این شد که امام نهایتا حالا به شهادت میرسه که عرض میکنم، یه 4-5 دقیقه دیگر من بحث رو پایان میدم. موضع گیری امام یک استراتژی روشن کرد برای شیعه، برای مبارزات بعدی زمینه فراهم کرد. یک نهضت انقلابی بود، سازش ناپذیر بود، بر روی اصول ثابت قدم بود. امام موسی بن جعفر با معنویت شدید کار میکرد، یارانش در این دوره در اقلیت بودند. به اینجا میرسیم شباهت های دوران امام موسی بن جعفر، شباهت های زیادی عرض کردم قابل تطبیق بر شرایط مختلف زندگی ائمه هست، اینجاست. در دوره هر امامی ما میتونیم این انطباق ها رو ببینیم. دقیق هم هست، انطباق هم تشریفاتی نیست، انطباق های واقعی است. در نهضت 15 خرداد این مسائل رو ما مشاهده میکنیم. امام ماهیت رژیم رو روشن کردن، چون که امام موسی بن جعفر ماهیت رژیم عباسیان رو، بنی عباس رو در موقف های مختلف مشخص کرد. در مسئله انجمن های ایالتی و ولایتی امام بر روی این اصل پافشاری کرد. اول قرار بود که به قرآن سوگند بخورند، معتقد به اسلام باشند و زنها در انتخابات نه انتخاب بشن نه انتخاب بکنند. بعدن علم لایحه را گرفت آورد تغییر داد به دستور شاه که قرآن شد کتاب آسمانی، سوگند شد سوگند به کتاب آسمانی، زنها هم میتونن در انتخابات شرکت بکنند، چه انتخاب شوند چه انتخاب بکنند. امام اینجا ایستاد، طرح انجمنهای ایالتی و ولایتی شکست و بعدن رسید مسئله لایحه انقلاب سفید شاه و ملت. اونجا که شکست خورد شاه گفت که علتی که شکست خورده این بوده که علم لایحه رو مطرح کرده به مجلس برده، من لایحه انقلاب سفید شاه و ملت رو خودم مطرح میکنم. اینجا هم امام موضع گیری کرد. موضع گیری امام باعث شد اون مسئله کاپیتولاسیون هم شد، موضع گیری امام باعث شد که اون سخنرانی رو در سال 42 ایراد بکنن و اولین بیانیهشون رو امام بنویسن علیه سکوت علما. و اولین بیانیه حضرت امام این بود، با این آیه شروع شد: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا للطاعه، قیام کنید برای خدا. بعد ماجرای عرض کنم که دوم محرم و مسجد و مدرسه فیضی رخ داد و امام در این شرایط دیگه سخنرانی کردن و شبانه آمدن ریختن خانه امام و امام رو گرفتن. خب امام دستگیر شد، امام به زندان برده شد. اینجا یه تیکه تاریخی هست، من فکر میکنم کمتر شنیده باشید یا نشنیده باشید. این قسمت رو هم یه دقیقه به من فرصت بدید من عرض بکنم این قسمت رو. امام میفرمایند اون شبی که مرا گرفتن که ببرن تهران، من بودم و دو گماشته بود و راننده. این تو صحیفه نور، حالا جلدش الان خاطرم نیست. دو گماشته بر من بود و راننده. داشتیم میرفتیم سمت تهران، یه دفعه ماشین از جاده اسفالتر رفت فرهی. همونجا با خودم گفتم، چهار احتمال دادم. اول اینکه مرا در بیابان رها کنند، دوم اینکه مرا در بیابان بکشند، سوم اینکه ببرن مرا زندان کنند، چهارم اینکه از کشور مرا تبعید کنند. همونجا با خودم حساب کردم، دیدم همه‌اش به نفع اسلام است و به ضرر ایتاست. گفتم خودم را به خدا می‌سپارم. رفتیم بیابان، اونا با هم در گوشی صحبت کردن، به من گفتن پیاده شو. من پیاده شدم. این چهار احتمال به ذهن من رسیده بود. به اونا گفتم قبل از اینکه کاری بکنید بذارید این نکته به شما بگم. شما ممکن است یکی از این چهار عمل را انجام بدید: مرا در بیابان رها کنید، مرا در بیابان بکشید، ببرید زندانی کنید، ببرید تبعیدم بکنید. بدانید که من برای چهار امر آماده هستم، ولی به شما بگویم بعضی از این امور به ضرر شماست، همه اینا به ضرر شماست، بعضی سریعتر شمار شما را به هم خواهد پیچید. اونها با هم یک درگوشی صحبتی کردند و به من گفتن سوار شو. امام سوار شدند و امام رو بردن زندان. فرداش که دیگه ماجرای 15 خرداد مطرح میشه و البته 3 روز بعدش، یعنی امام رو در 12 خرداد میگیرن و روز 15 خرداد این نهضت عظیم به پا میشه که شما خوب خاطرشو دارید و در تهران و رامین و قم و بعضی از مناطق دیگر حدود بیش از 15,000 نفر اینجا به شهادت میرسن. نهضت موسی بن جعفر مقدمه شد برای حرکت‌های بعدی، نهضت 15 خرداد هم مقدمه شد برای پیدایش انقلاب مبارک اسلامی ایران. من خیلی معطلتون کردم، معذرت میخوام. هم بحث دیشب ما نیمه کارمون، هم این بحث و هم همه بحثا معمولا نیمه کاره میمونه. خب عرض کردم امام موسی بن جعفر رو یحیای برمکی آمد به کی سپرد؟ به سندی ابن شاهک ملعون که آدم خبیثی بود، آدم بیرحمی بود، و سپردن به سندی ابن شاهک. فضل ابن یحیای برمکی، خود یحیای برمکی یه خرمایی تهیه کرد، سمی رو داخل خرما ریخت و داد به سندی ابن شاهک، گفت این کار رو تو انجام بده، جایزه زیادی داری. امام رو آوردن و اون سم رو به زور چند تا جلاد ایستادن، چند تا از مامورای نظامی و دولتیشون ایستادن. سندی ابن شاهک گفت باید بخوری. امام موسی بن جعفر اون خرما رو خوردن. بعد امام موسی بن جعفر رو آوردن بیرون. هارون گفت فضلا و بزرگان شهر و مشهورین و معروفین و علما و کی رو دعوت کنید. همه رو دعوت کردن، آمدن. گفت ببینید شما همتون دارید علیه هارون حرف میزنید و میگید موسی بن جعفر اینجوری، ببینید که موسی بن جعفر سالم هستن، در زندان هم با احترام دارن به سر میبرن، ببینید سالمن. حالا بیایید امضا بکنید، بیایید امضا بکنید که موسی بن جعفر سالم است. امام موسی بن جعفر همینجا فریاد زدند: شیعیان، بزرگان، ای اهل بغداد، امضا نکنید، من الان مسموم شده ام، چیزی از عمر من باقی نمونده است. این تاریخی قسمت تاریخ رو مرحوم علامه مجلسی در بهاری قسمتش رو آورده، میگه یه چند نفر از ایران آمده بودن بغداد، حالا سفری رفته بودن، از داشتن برمیگشن آمدن بغداد، از بغداد بیان وارد ایران بشن. گفتن حالا که آمدیم بغداد بریم اماممون موسی بن جعفر رو ببینیم. خبر گرفتن از امام موسی بن جعفر، گفتن امام زندان، آمدن در زندان، گفتن خب میریم زندان امام رو میبینیم. آمدن در زندان، به زندانبان گفتن آمدیم امام رو ببینیم، ما از ایران آمدیم امام رو ببینیم. زندانبان گفت صبر کنید تا اجازه بگیرم شما وارد بشید. اینا ایستاده بودن، یه دفعه دیدن 4 تا حمال جنازه ای رو روی دست گرفتن بیرون آوردن و او صدا زد هذا امام الرفزه، این امام رافضی ها. حالا نگاه کنید امامتون همینه. بعد بدن مبارک آقا رو آوردن روی جسر بغداد گذاشتن، روی جسر بغداد 3 شبانه روز گذاشتن. گفتن های مردم بیایید ببینید موسی بن جعفر به اجل طبیعی از دنیا رفته است. 3 شبانه روز بدن مبارک رو روی جسر بغداد گذاشتن. یادمون میاد از اون 3 روزی که جد بزرگوارش بدن پاره پاره ابی عبدالله الحسین در سرزمین کربلا ملقا ثلاثا بلا غسل ولا کفنی لا حول ولا قوة الا بالله عجبا بحلم الله حتك حجابك وهو بالمرصاد. خدایا به حقیقت اسلام قسمت میدهیم، اسلام و مسلمین رو یاری عنایت بفرما، دشمنان اسلام رو خار و ذلیل و نابود بگردان، وحدت اسلامی در بین امت اسلامی برقرار بفرما، گناهانمون ببخش و بیامرز، فرج امام زمانمون برسان، قلب مقدسش را از ما راضی و خشنود بدار، روح مطهر اماممون در جوار رحمتت با پیغمبر اکرم مشهور بفرما، رهبر معظم انقلاب اسلامی تأیید و طول عمر توفیق روزافزون کرامت بفرما. دعاهایی که میفرمایند خدایا به هدف اجابت مقرون بگردان. السلام علیکم و رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم.